رزیدنس دارن، محل اقامت دارن، ماشین دارن برای امورات اداری و فلان اینا. ولی دیپلمات وقتی که میره خونش با خودش، امکاناتش با
حالا
خودشه.
حالا چقدر میگیره که اونجا همین امکاناتش
باشه؟ بستگی به کشور داره، ولی نهایتاً مثلا یه دیپلمات اگر خیلی براش بمونه، شاید الان که دوباره جدیدنم 30% زدن، الان تو این شرایط امروز من یه دیپلمات ما تو ژاپن حتما چیزی براش نمیمونه.
خب حالا چقدر میگیرن؟
من میگم چیزی نمیمونه براش.
مگه میشه چیزی نمونه و بری اونجا؟
پاسخ دیپلماتی میدن آقای.
نه واقعا آخه نمیشه که الان چیزی نمونه و بری اونجا.
تو رسانه عددش مثلا بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار رو اشاره میکنن که معمولا در ماه به یه دیپلمات پرداخت میشه، میانگینش رو عرض
میکنم. آره تقریبا همین هست. الان هزینه های زندگیشون اگر در نظر بگیرید، ببینید الان مثلا همین، مثلا من آلبانی رو بگم، آلبانی تازه یک کشور در واقع فقیر اروپا است.
بله.
شما علی یه دیپلمات میخواد یه خونه بگیره که در شن دیپلمات، چون دیپلمات نمیتونه همه جا خونه بگیره.
درست.
اجازه بهش نمیدن.
بله.
مثلا باید 1000 خورده پول خونه بده. بعد اگر شما برید توی به اصطلاح آمار اون کشور نگاه کنید، مثلا متوسط هزینه زندگی تو اونجا شاید مثلا 300 یورو باشه برای یک فرد محلی، ولی برای یه دیپلمات 1000 تومان بالا میزنه، چون همه جا نمیتونه خرید کنه، یک سری هزینه های خاص داره و سطح زندگیش باید یه سطح زندگی باشه که شایسته یه دیپلمات هست. اگر کسی واقعا بخواد برسه شایستگی زندگی بکنه، خیلی به اصطلاح مانده قابل توجهی نیست در این حال
که زندگی شایستگی داره.
بله زندگی شایسته اونجا داره و یه مقداری هم براش میمونه.
خب خدا روشو که میمونه،
یه مقداری میمونه که بیاد اینجا. بعدن ببینید من یک مطلبی رو بگم، شما وقتی مثلا میرید در خارج یک دوره‌ای رو مجبورید برای این زن و بچه‌ای که در واقع در یک شرایط سخت هستن بهتری امکانات رو فراهم کنید. حتی من خودم یک زمانی در شورای رفاه، عضو شورای رفاه وزارت خارجه بودم. وزارت خارجه شورای داره، اون شورای عالی رفاه. یکی از بحثایی که می‌کردم با مسئولین این بود که آقا یک کسی که رفته اونجا مثلا تو ماموریت برای بچه‌اش این امکانات رو تهیه کرده، وقتی برمیگرده اگر نتونه نزدیک به اون امکانات رو در داخل برای بچه تهیه کنه، این بچه نسبت به کشورش بدبین میشه. میگه ای من تو اونجا بودم این امکانات داشتم، الان مثلا اومدم اینجا، اونجا مثلا اینطور پدرم برام هزینه میکرده، الان مثلا نزدیک به اونم نمیتونه. لذا وقتی هم برمیگرده باز یه مقدار شرایط زندگیش برای که بتونه در واقع اون اختلاف رو پوشش بده، مجبوره یک هزینه بیشتری داشته باشه، در عین حال که خیلی از همکارای ما در وزارت خارجه این استنباط رو دارن که باید برای خانواده هزینه کرد. اگر برای خانواده هزینه نکنی در بعد مجبور میشی پولای زیادی رو برای درمان خرج کنی.
خیلی متشکر آقای اقبالی، ما که خیلی دوست داشتیم این فرصت طولانی تر میشد، بیشتر از فرمایشات جناب عالی استفاده میکردیم و از خاطرات شما بیشتر میشنیدیم و به حال این تاریخ شفایی که از تجربه خودتون در حوزه سیاست خارجی فرمودید میتونه برای خیلی از عزیزان شنونده جذاب باشه و حتی میتونه اگر تبدیل به یک مکتوبی بشه برای مخاطبان خاص و عام شما هم مورد توجه باشه. خیلی سپاسگزاریم از شما، آرزوی بهترین ها میکنیم براتون.
ممنون از اینکه تشریف آوردین به افق سیاست.
خیلی ممنون. من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت دارم. واقعا این اقدامی که شما داری انجام میدید در این حال که حالا یک دو دقیقه بذارید من بگم، بد نیست. بعد در این حال که سفرا وقتی برمیگردن همشون موظف هستن یک در واقع چیز شبیه به همین خاطرات تدوین بکنن. در یک مرحله خب تدوین میکردن، به نوعی طبقه بندی محسوب میشود، چون یکی از مشکلات در واقع یا یکی از ویژگی های کار دیپلماتیک این است که بخش عمده کاری دیپلمات طبقه بندیه. یعنی وزارت خارجه در قوانین وزارت خارجه این است که هر مکاتبه ای در وزارت خارجه طبقه بندی حساب میشه، برای بیرون طبقه بندی است. یعنی من یک مکاتبه کشفم حتی در وزارت خارجه باشه، اگر بخوام در بیرون ارائه بکنم، این از نظر مقررات وزارت امور خارجه و اساسنامه طبقه بندی محسوب میشه. لذا در یک مرحله دوستانی چیزا اینجوری تهیه میکردن، خود منم تهیه کردم. در مرحله بعد اومد یه مقدار این بازتر شد و در واقع تحت عنوان خاطرات دیپلمات ها که الان دفتر مطالعات وزارت امور خارجه اداره نش این کار رو انجام میده، من هم این کار رو انجام دادم، منتشر شده در سال در نمایشگاه کتاب چند سال پیش که در شهر کتاب بود رونمایی شد. نوعا دوستان تلاش دارن که چون واقعا ببینید، یک بحث دیگه هم که در کار دیپلماسی وجود داره این هست که افرادی که الان وارد وزارت خارجه میشن یک عقبه و یک در واقع گنجینه غنی تجربات اسلامی ایرانی وجود داره که به اینها منتقل میشه.
بله.
وقتی ما رفتیم اکثر نیروهای وزارت خارجه رفته بودن، شما هیچ تجربه مشخص، هیچ کسی نبود که به اصطلاح بگه آقا الان رفتید وارد ماموریت شده این کار انجام بده، این کار بکن. در این حال که در کار دیپلماتیک این هم بگم، کار دیپلمات مثل بیشتر باید بگیم کار فکری و ابداعیه، یعنی هر مقدار که شما کار بکنی باز زمینه وجود داره.
درسته.
و هیچ دو روز زندگی یک دیپلمات مشابه هم نیست.
بله.
یعنی ما در طول ماموریتی که مثلا من در آلبانی بودم حتما هر روز یه ملاقات رسمی داشتم. من ندیدم که دو تا ملاقاتی انجام بدم که موضوعاتش به اصطلاح محتواش شبیه به هم باشه. و دیپلمات به طور کلی من این تعبیر رو به کار میبرم، باید یک دایره المعارف تمام عیار باشه که بتونه خوب از منافع کشورش دفاع بکنه و بتونه در واقع یک نماینده شایسته. ببینید، حالا این هم بد نیست این جمله آخر بگم که ما وقتی میریم دو نوع نمایندگی داریم، یه نمایندگی از تمدن قدیمی ایرانی داریم و یک نمایندگی از انقلاب اسلامی. این مسئولیت ما رو در دنیا بسیار سخت کرده، در این حال که در بسیاری از کشورها در نگاه اول وقتی با ما مواجه میشن اول میگن ما عربیم، مگه اینکه خلافش ثابت کنیم که آقا ما عرب نیستیم.
بله.
خیلی متشکر.
خیلی متشکرم از شما.
مجدداً براتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم سال 1400 سالی پر از خیر و برکت. من یک در واقع جمله داشتم آخر همه ملاقات ها میگفتم، اینجا هم خدمت شما و شنوندگان عزیز میگم که به هر حال ما از این نوع جلسات حداقل بهره‌ای که میبریم این هست که یک دوست به آلبوم دوستامون اضافه میشه و در پایان هم برای شما آرزوی موفقیت در عرصه فعالیتی، امنیت و سلامت در زندگی فردی و خانوادگی شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما جناب اقبالی عزیز. ما هم برای جناب اقبالی و خانواده بهترین ها رو آرزو میکنیم. از شما عزیزان شنونده هم که تا الان شنونده و همراه ما بودید در افق سیاست سیمانه سپاسگزارم. اوقاتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
ممنون که همراه ما بودین و وقت گذاشتید افق سیاست رو شنیدید. مراقب همه خوبی هاتون باشید. خدایا رو نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چهارده نشان. نشان دوازدهم، سردار شهید سید حمید تقوی فر. با صدای اذان صبح از خواب پریدم، نگاهی به اطراف کردم. سفره پهن بود و حاج حمید هنوز نیامده بود. من هم کنار سفره خوابم برده بود. بعد از خواندن نماز صبح، ناامید از آمدن حاج حمید به رخت خواب رفتم. هنوز چشمانم گرم نشده بود که صدایش را شنیدم. گفت: سلام، بیداری؟ بلافاصله بلند شدم و سلام کردم. پرسیدم: چرا دیشب نیومدی؟ گفت: خیلی سعی کردم خودم رو برسونم ولی متاسفانه نشد. در عوض الان میخوام شما رو یه جایی ببرم. آن روز من و مریم که نوزاد بود همراه حاج حمید به سوسنگرد رفتیم. یادم هست صدای تیراندازی و خمپاره را می شنیدیم. دوستان حاج حمید از جمله شهید زین الدین وقتی من و مریم را دیدند با تعجب پرسیدند: چرا خانواده را آوردی؟ حاج حمید با خنده گفت: کوچکترین نیروی ایرانی مریم منه.
کتاب ابو مریم، فراسایی از زندگی سردار بزرگ اسلام شهید حاج سید حمید تقوی فر است، به قلم سجاد محمدی. این شهید عزیز از فرماندهان جنگ تحمیلی در دوران دفاع مقدس بوده و پدر و برادرش را نیز در جنگ از دست داده است. سردار شهید حمید تقوی فر در حمله تکفیری های داعش به عراق در حین مأموریت مستشاری به ارتش عراق در جوار مرقد مطهر امام حسن عسکری به شهادت رسید.
مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده سردار شهید حاج سید حمید تقوی فر فرمودند: درجه شهادت پدرتان کم درجه نیست، انشاءالله با اولیاء الله مشهور می شوند و شفیع شما هم هستند.
کتاب ابو مریم، فرازهایی از زندگی سردار حاج سید حمید تقوی فر شهید مدافع حرم، به قلم سجاد محمدی و به همت نشر نیروفران منتشر شده است.
خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید،
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی،
اولش غر می‌زدن، ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدن برای پدرشون چه خوشنامی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. علی گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
نه میگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بری اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقا. تو رسانه عددی مثلا بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدم اون موقع 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفت کاسه.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک یک و گفته متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی هم مهندس هم بودن و بودم وزارت خارجه
میشه؟
بالاخره یه چیز اتفاق میده برم کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه،
انجام بده.
آره اون انجام
بده، خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نشد.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
عید آمد وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد سبز پدید آمد، سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد،
هل برین آمد فصل شکوفای رویا یه زمین آمد، کار دل اوشا که شد از دیب محبت به سر صفره سینا آمد،
شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها، حال تب گل ببین بر تن پروانه ها، جان بهار روح او رای تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد. موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده لیلایی است، ای که بهاران رسید فصل فراوان شدن میوه گم گشته زیبایی است. بانگ طرب ساز کن، حنجره در حنجره آواز کن، از لحه سرمک گذری هم به سر و پرده شهر آخان. تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال افرار دگرید شد. سبزه یار آمد، عطر مسیحایی گیسوی نگار آمد، موف غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد. بانگ طرب ساز کن، حنجره در حنجره آواز کن، از لحه سرمک گذری هم به سر و پرده شهر آخان. خلده بر این آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل او شام سکه شد و سیب محبت به سر سفره سینا آمد.
دوستان عزیز رادیو گفتگو، سبز ترین و همیشگی ترین بهارها رو براتون آرزو میکنیم. بهار بهترین بهانه برای آغاز و آغاز بهترین بهانه برای زندگی. بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست، بنگر به باران و باد و آسمان، بنگر به شوق آبران کوچه های فروردین. زیبایی ها رو به دلخواه خودش روبرومون قرار میده تا از آفرینش لذت ببریم. بهار یعنی سراپا یقین، یعنی به لطف خداوندگار زیبایی آفرین شک نکنیم. لبخند بهار بوی شکوفه می دهد. خداوندا ای خالق بهار و نوروز، تو را سپاس برای برگ های نودمیده، تو را سپاس برای این چنین نوروز. میگه باز هم سازنده باش، آفریننده باش، خلاق باش، آنچه را در طول آلیان سال بنا نهاده ای باز هم مراقبت کن تا مثل بهار همیشه پر از ترنم باشد. فرصتیه برای اینکه به شادمانی و آرامش برسیم. این لحظه ها میگذرن، ولی شادمان که باشیم همیشه خاطره خواهیم ساخت. بهاریتون سرشار از سلامتی و کامیابی انشاءالله. به ساعت 17 عصر نزدیک میشیم و ایدانه ی رادیو گفتگو در بهار 1400 پیشکش شما خواهد شد. همکاران پرتلاش من و هنرمندم در مجله نوروزی به سبک بهار آماده هستند تا به مدت 115 دقیقه همراه لحظه های بهاریتون باشن.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.